بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافدة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در تتمه استدلال به اخبار هل بود که اخبار هل اثبات می کند اگر تقریر درست باشه بر براءت و حلیت در شبهات تحریمیه. حالا سوال این بود که آیا مفاد این اخبار تنها همین هست یا می توان براءت در شبهات وجوبیه رو هم ازش استفاده کرد؟ وجوهی برای استفاده براءت در شبهات وجوبیه بیان شده یا می شود بیان کرد. چند تاشو دیروز عرض کردیم. بیان اول این بود که ذم می کنیم به این روایات اجماع مرکب را که هم اصولیون و هم اخباریون، اصولیون که می گویند همونطور که در شبهات تحریمی براءت هست در شبهات وجوبیه هم براءت، اخباری ها در شبهات وجوبیه میگن براءته ولی در شبهات تحریمیه نمیگن، ولی یه حرف تقدیری دارن و اون اینه که اگر اینجا براءت باشه حتما اونجا براءت خواهد بود، ولی ما الان قائل نیستیم به اینکه در اینجا براءت است، ولی این حرف رو قبول داریم که اگر ثابت بشود که در شبهات تحریمیه براءت هست شبهات وجوبیه حتما درش براءت خواهد بود. خود این دلیل میشه برای اینکه اونجا هم براءته، یعنی این ملازمه رو اونها پذیرفتن. پس بنابراین کل علمای شیعه و امامیه متفقن بر این که بین براءت در شبهات تحریمیه اگه باشه و براءت در شبهات وجوبیه ملازمه هست، اگه این باشه اونم هست، اینا انفکاک پذیر نیستن از این طرف نه از اون طرف. اصولیونشون که بالفعل دارن میگن این حرف رو، اخباریونشون بالفعل نمیگن اینجا براءته ولی میگن اگه اینجا براءت باشه ما قبول داریم. پس بنابراین اجماع اینا برای همچین مطلبیست و این کشف میکنه از این که معصوم علیه السلام با این مطلب موافقه، بنابراین که اجماع حجته پس کاشف میشه دیگه و فرقی بین اجماع بسیط و اجماع مرکب نیست که ما قول دو طائفه را که یکی بالفعل است یکی علی سبیل تقدیر هست وقتی ذمیمه کردیم این نشون بده که شارع هم همین مطلب رو میفرماید به بیاناتی که در اجماع گفته میشه. چون الان اخباری ها نمیگن اینجا براءت است، حرفای ما رو این استدلالای ما رو قبول ندارن، میگن اگر باشه، اونا بالفعل قولی ندارن. خب این یک بیان. بیان دوم این بود که قول ولا حالا ما نمیدونیم الان یکی یکی که میگیم نقد و بررسی کنیم یا بگیم وجوه و بگیم فعلا که تتمیم بشه، ما فعلا در مقام تتمیم استدلالیم که این استدلال تقریب استدلال برای این اخبار به چه شکله. فعلا حالا فهرست این تتمیم رو میخوایم بگیم تا بعد قول بیان دوم و نظر دوم عدم قول به فصل است، یعنی ما در بین فقها و اصولیون و علما قول به فصلی سراغ نداریم، هر که اینجا گفته اونجا هم گفته، هر که براءت رو در شبهات تحریمیه گفته اونجا هم گفته، یه فقیهی سراغ نداریم، اصولی سراغ نداریم تفصیل داده باشه. پس به خاطر این به ذم قول به عدم قول به فصل، نه قول به عدم، به ذم عدم قول به فصل میگیم بنابراین وقتی که این ادله اثبات کرد براءت رو در شبهات تحریمیه در شبهات وجوبی هم اثبات میشود. بیان سوم عدم الفصل است که آقای آخوند ظاهر عبارت کفایه اینه، ولی اون بعضی ها عبارت کفایه به معنی اول گرفتن یا معنی دوم گرفتن. عدم الفصل است، یعنی ما میدونیم که بین حکم در شبهات تحریمیه و حکم در شبهات وجوبیه، حکم ظاهری، تفاوتی نیست. اینو میدونیم، همونطور که میدونیم اذا طلعت شمس و نهار موجودان. حالا اگه اومد دلیلی به ما گفت شمس طالع شده، میفهمیم نهارم موجوده دیگه، چون ما قبلا آمنا به این ملازمه که هر وقت طلعت شمس نهار موجود است. چون این فرضیه رو قبول کردیم، اگه دلیل اومد گفت شمس طالع شده، میفهمیم پس نهار موجوده. چون میدانیم مسبقا این فرضیه را که بین حکم ظاهری در شبهات تحریمیه و حکم ظاهری در شبهات وجوبیه فصلی نیست، اینا حکمشون یکیه، اگه اینجا احتیاط اونجا به احتیاط، اگه اینجا براءت اونجا براءت، چون اینو میدانیم این فصل رو قطع داریم به ادعای آقای آخوند، بنابراین ادله که داره براءت رو در شبهات تحریمیه اثبات میکنه قهرن برای ما در شبهات وجوبیه هم اثبات میشود. این سه تا بیان که همه اینا از بالاخره یک نفع اجماع و اینها سرچشمه میگیره. بیان بله بله، یعنی عدم فصل، همین عدم فصل، بله عدم فصل واقعی، نه قول عدم فصل. و اما این سه بیان، بیان چهارم، بیان چهارم برای تعدیه و این که در اونجا هم میشه گفت، بیان خود آقای آخونده که در کفایه فرموده، و اون اینه که ما میایم حدیث هل را تطبیق میکنیم به ترک واجب. مثلا نمیدونیم آیا سجده سهو در زمانی که فلان عمد در نماز انجام شد، فلان سهو انجام شد، سجده سهو واجبه یا نه. خب فقدان دلیل بود یا تعارض دلیل بود، مورد شک شد برای ما. خب اینجا سجده سهو واجبه یا واجب نیست، این روایات نمیگیره برو، چون شبه تحریمیه نیست، شبه وجوبیه است. ولی اگر این واجب باشه، خب ترکش چیه؟ پس ما این کار رو میکنیم، میگیم آقا ما نمیدونیم ترک سجده سهو در این حال حرام هست یا حرام نیست. میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. پس این روایات رو بر ترک واجب ها تطبیق میکنیم. در محرمات بر فعل، در واجبات به خود وجوب این نمیشه تطبیق کرد. اما اگه فعل واجبه، خب ترک چیه؟ باید ترک حرام باشه دیگه، بر اون ترک تطبیق میکنیم. بله نه اقتضا هم بر ترک اون، چون میدونیم ترک واجب حرامه دیگه، ترک واجب حرام است، اینو بر اون هم. حالا یا از باب اقتضا میگیم، یا میگیم نه امر بشه مقتضی نهی از ذات نباشه، ولی میدونیم همه قبول دارن، من نمیگن ترک نماز حرامه، نمیگن ترک روزه محرم از اون حرام، ترک واجب حرامه دیگه، خب به او تطبیق میکن. این هم به خدمت شما راهه که به ترک فعل تطبیق بکن. راه پنجم، راه پنجم این است که نه به ترک فعل، چون در ترک الفعل یه حرفایی است. مثلا اشاره میکنم برای اینکه بعدیش روشن‌تر بشه، مثلا بعضی از اعازم دام از دلو گفتن کلمه شیء شامل نمیشود ترک را، شیء مسابقه با وجوده، امور وجودیه رو میگیره نه امور عدمیه رو. پس بنابراین نمیشه به ترک گفت شیء اون، و به خاطر این به آقای آخون اشکال کردن که شما میگیم ما به ترک تطبیق میکنیم. به ترک شی گفته نمیشه، روایت هم از کل شیء لک حلا. این پنجم، این میگه آقا ما تطبیق میکنیم به کف و نفس ان اتیان الواجب، همون حرفی که در باب نواهی دلالت نهی بر چیه؟ بر ترک الفعل است یا بر کف و نفس است؟ این یه بحثیست در باب الفاظ، در نواهی هست دیگه. یه عده گفتن مفاد نهی طلب ترکه، یه عده گفتن نه مفادش طلب کف و نفسه، امر وجودی. خب حالا اینجا میام اینجوری میگیم همین مثال سجده صف، نمیدونیم کف نفس از انجام سجده صف در فلان حالت این حرام هست یا نه. میگه کف نفس کل شیء لک حلال، این کف نفس حلال، پس بر کف نفس تطبیق میکنیم. اینم بیان چندم شد؟ پنجم شد. بله بیان ششم. بله دیگه، کف امر وجودیه دیگه، یک فعل نفسه. و اما بیان ششم، بیان ششم این است که به قول مرحوم استاد قدس سره حائری، دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عام از واضحات. بله ضد خاص، این امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. یعنی مثلا مولا گفت صله، خب ضد خاص صلات امور وجودیه است که با صلات نمی سازه. مثلا اکل، شرب، خوابیدن، اینا ضد خاصه، از اینا نهی نمی کنن. اما از ترک و صلات چی؟ که این ضد عام است، این واضحه. پس امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هستش. حالا بعد از اینکه این مبنا رو ما پذیرفتیم، ولعل کلام آقای آخوندم که فرموده بود در کفایه که ما تطبیق بر ترک میکنیم بر اساس همین باشه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. خب بنابر این مذهب و این مبنا، اینجا میتونیم اینجوری بگیم این مقدمه‌ش رو دقت بفرمایید، همونطور که امر واقعی به شیء مقتضی نهی واقعی از ضد عام میشه، همینطور امر ظاهری و در مرتبه شک از شیء مقتضی نهی ظاهری از ضد عام میشه. یعنی اگر شعار فرمود سله، در واقع این سله حکم واقعیه، این مقتضی نهی از چیه؟ ترک الصلاته، به نهی واقعی. همینطور اگه گفت اذا شککته که یه چیزی واجبه یا واجب نیست، اذا شککته ایته بهی احتیاطن، احتیاطن بیار، وجوب احتیاط و اتیان رو در ظرف شک در وجوب اگه جعل بکنه. همینطور که اینجا ای تبهی که یک حکم ظاهری در حال شک در وجوبه، این هم مقتضی نهی از ضد است در همین حال. یعنی چی؟ یعنی ترک اتیان هم حرام است، ترک اتیان در همین ظرف شک حرام، اتیان واجبه به وجوب ظاهری، ترک این اتیان هم حرام است به حکم ظاهری. خب حالا بعد از اینکه این مقدمه روشن شد و قبول کردیم، میگیم اینجا ادله حل تطبیق میشه به چی؟ شک میکنیم که این ترک الصلات یا ترک اتیان، این ترک اتیان در حال شک چجوره؟ حکم ظاهریش چیه؟ حکم ظاهریش طبق ادله حل حلیته، براءت. میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یا تعرف انه حرام. پس به خاطر ادله هل میفهمیم که چی؟ میفهمیم که این ترک حلال. وقتی این ترک حلال شد، پس کشف میکنیم که روی اتیان وجوب، وجوب ظاهری نرفته. یعنی خود ادله هل به دلالت التزام میگوید پس برابر این اتیان وجوب نداره، وجوب ظاهری نداره. لا یقال که اینجا اصل مثبت است و اصول مثبتاتش حجت نیست. این بالا میخوایم از مثبتات اصول استفاده بکنیم، بلکه از چی داریم استفاده میکنیم؟ بلکه از خود ادله داله بر این حکم ظاهری. میگیم اون ادله خودش دلالت میکنه بر اون حکم، این که اون حکم ظاهریه نیستش. چون اگر اون حکم ظاهری بود، شارع در اینجا در شبهات وجوبیه، اگر شارع در شبهات وجوبیه جعل کرده بود که احتیاط کن، اتیان بکن، دیگه نمیتونه از در نسبت به ترکش که ضد عام اونه بگه حلاله، چون امر بشه مقتضی نهی از ضده، ولو امر ظاهری باشه. پس بنابراین حالا که داره جعل میکنه، اخبار میکنه و میگوید من برای ترک اتیان حلیت جعل کردم، براءت جعل کردم، معلوم میشه برای وجوب، برای اتیان وجوب جعل نکرده. اگه برای وجوب اتیان جعل کرد، برای اتیان وجوب جعل کرده بود، اون اقتضا میکرد که ترک وجوب، ترک اتیان حرام باشه به حکم ظاهری. و حال این که داره میگه ترک الاتیان به حکم ظاهری چیه؟ حلال. نه، ببینید اون مقدمه رو یادمون نره، مقدمه که اول گفتیم آقای خوبی قدس سره هم اینجا نمیتونن یه. اگر گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد، اگر گفتیم مقتضی نهی از ضد، یعنی اگه شارع او رو جعل کرد نمیتونه اینو جعل نکنه. نه، ببینید درو، نه شما اینا به خاطر اینکه ملازمه رو قبول ندارن. اما اگر شما ملازمه رو قبول داشتید که نمیشه این جعل باشه و اون جعل نباشه، اگر ملازمه رو قبول داشتید که مقدمتاً عرض کردم که شیخ الاستاد نظر مبارکشون این بود که این مسلم است و این از واضحات است و لا شبهة له اصلا، که امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست، ضد خاصه که محل کلام است و ما قبول نداریم، ضد عام که اینجوری نیست. پس اگه این ملازمه رو قبول کردیم که الا ولابد نمیشه غیر از این، بنابراین اگر دیدیم شارع داره به ما خبر میکنه که من این ضد عام رو حلال کردم در مقام ظاهر، براءت جعل کردم براش از این ضد عام، دیگه نمیشه برای خود اون شی که این ضد عام بشه و برای عبدالش جعل کرده، برای او وجوب اتیان جعل کرده باشه، چون اون وجوب اتیان میگفت این حرامه، نه اینکه این براءته، ملازمه داشت، ملازمه داشت. بله آقای خویی که ملازمه رو قبول نداره، خب اون حرفا رو میزنه، ولی کسی که ملازمه قبول داره رو این مبنا این نمیشه. این هم به خدمتشون بیان ششم. بیان هفتم، بله بله بله، ترک باید تطبیق بده و اون شبه اگه کسی گفت این میاد، بله که ضد عام میشه ترک. منتها اگه کسی بیاد بگه که اینجا هم بگوید کف عن الشیء با ضد عام فرق نمی کنه، این ضد خاصه درست امر وجودیه ولی خاص نیست، این هم عامه، یعنی مثل ترک و شیء میمونه، چون ضد خاص ها یعنی این وجود خاص اون وجود خاص اون که با انجام اون اینجوری نیست که همه یه چیزا، اگه اینم قائم مقام او باشه نظیر او کسی بدونه میتونه تبدیلش کنه، ولی اون اشکال اگه قبول کردیم سر جاش. بیان هفتم اینه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، چه واقعی باشه چه ظاهری باشه. پس مقتضی میشه امر به شیء، مقتضا میشه نهی از ضد، ضد عام. این نهی از ضد عام پرتو امر به شیء، تبع اونه. چون اون جهل میشه این هم باید جهل بشه. خب وقتی اینطوری شد، اگر عرفن مولا آمد از این ضد عام گفت این حلاله بر تو، براعت داره، عرفن میفهمن که یعنی پس اونم دیگه جهل نشد. این پرتوبه اونه. اگه گفت که این مثل سایه و زست سایه میمونه، اگه گفتن اینجا سایه نیست، خب بنوشه زست سایه نیستش دیگه. عرفن این چنینه، ولو عقلا ما بتونیم تفکیک قائل بشیم، ولی چون مقتضا جلوه مقتضی است، پرتوب مقتضی است، این ما بالعرض او که انه هستش، به تبع او هستش. اگه اومدن گفتن آقای مولا گفت آقا من به تو امنیت دادم از نظر ضد عام، امنیت تو ده مأمونی، عرف میگه خب وقتی این از ترک مأمونی، ترک سجده سهو از عقاب نسبت به ترک سجده سهو تو امنیت داری، عرف میگه خب یعنی از انجامش امنیت ندارم، انجامش یعنی ترک انجام، عصیان نسبت به او، عصیان نسبت به او غیر این چیزی می هست. اگر سجده سهو واجب کرده باشه، مگه معصیت او، انجام ندادن او چیزی جز ترکش هست؟ چیزی که جز ترکش نیست. این داره به من میگه تو نسبت به عصیان، نسبت به ترک امنیت داری، عقابی نداری، حلال برای تو، وقت وجوبشو نگر میداره روی ترک چیز، نسبت به او امنیت نده، اون وجوبه اگر ترک شد کتکم میزنه. اگر بتونیم تصویر عقلی هم بکنیم بگیم این دو تا شیء است، اما عرفیت این نداره. هر عرفی وقتی بهش گفت نسبت به ترک امنیت داری، میفهمه که دیگه نسبت به ترک اون واجب هم چیه، اگرم وجوبه باشه امنیت داره نسبت به، حالا که شک. خب این هم یک بیانه. و بیان هشتم که آخرین بیان هست، فیما نعلم، حالا شاید کسی یه وجه دیگه هم داشته باشه، این وجوهی که حالا مجموعاً به ذهن آمده و در بعضی کلمات هم دیده شد. وجه هشتم فرمایش شیخ الاستاد قدس سره هست، آقای حائری، که ایشون می‌فرماید مواردی ما داریم که دو تا حکم شرعی ملازم همه. مثلا اگه شک میکنیم این مال مال مسروقه هست یا نه، این مالی در دست ما قرار گرفته یا خریدیم یا حیازت کردیم، هرچی برداشتیم، شک میکنیم مسروقه هست یا نه، حرامه یا حرام نیست، خب اینجا ادله هل میاد میگه که چی؟ میگه کلش این لکه حلال حتی تعلم انه حرام، میگه این حلال. خب این اگه در واقع مسروقه باشه، ملازمه داره به یک حکم ایجابی و اون وجوب رد به مالکش، وجوب رد الی مالکه. یا در مملوک شک میکنه، مملوکی خریده نمیدونه که این ملک دیگری هست یا ملک دیگری نیست، خب اینجا هم همینجوره، اگر ملک دیگری واقعا باشه یا نه ملک دیگری نیست، بلکه آزاده و خودش اومده برای اینکه به یه پولی برسه خودشو قلم داد کرده که من عبدم. خب اینجا وجبه که حره، باید اون رو آزاد بکنه. بنابراین اینجا ام داره بین دو تکلیفه که این حرام است بر من یا اون کار بر من واجب است. خب این روایت که میگه خیالت راحت، حلال بر تو، یعنی اگه اون وجوبه باشه من خیالم راحته. این روایات در صدد اینه، میگه بعد در شبهات تحریمیه خیالت راحت. این چجور جور در میاد با اینکه بله از حیث این حرمت خیالت راحت، ولی یه وجوبی گردنگیرته و از اون براءت نداری؟ خب اگه از اون وجوب براءت ندارم من چه خیالم راحته؟ پس این که ادله هل همه جا داره میگه خیالتون راحت، مشکلی ندارید، این لا یستقیم الا به این که بگه در اونجا دیگه به عنوان آخر وجوبی، تکلیف آخری نیست، حتی تکالیف وجوبیه. و الا بگه بابا همه این روایاتی که الان بعضی هاش خوندیم و بعضی هم حالا انشالله بعدن خونده میشه که نگرانی های اشخاص را امام داره میفهمه، حلاله، مشکلی نداری. این نمیشه حملش کنیم بر حیثی، یعنی فقط از حیث حرمته حالا تو خیالت راحت، ولی وجوبا نه. نه، اون داره من کل الجهات داره میگه خیالت راحت. پس معلوم میشه همونطور که حلالون حرمت رو داره یعنی میگه از ناحیه حرمت امنیت داری و براءت داری، میخواد بگه از ناحیه وجوبهایم که اونجا محتمله بگه اونم هست، تا اینکه خیالت راحت راحت باشه. خب این در مواردی قهرن میشود که اون حرمت در کنارش اگه اون حرمت باشه یک تکالیف وجوبیه هم به گردن ما میاد، ولی یه جایی هم هست که همچی چیزی نیست. خب قهرن اون وقت به قول به عدم فصل یا اجماع مرکب دیگه اینجا باید زمیمش بکنی که بگی دیگه این مسلمه دیگه، بین این موارد کسی احتمال فرق نداده. پس بنابراین میشه گفت همه این موارد چیه؟ اینم بیان هشتمیست که تفرد به الاستاد قدس سره و در کلام کسی دیگه این ندیدیم. اینا وجوه سمانیه برای اینکه بگیم ادله هل ولو مفاد خودش جعل هلیت و براءت در شبهات تحریمیه هست، اما ما هلیت و براءت در شبهات وجوبیه را هم از این ادله میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین تقریب استدلال تمام میشه که بله مفاد این ادله بالوضوح اثبات هلیت و براءت در شبهات تحریمیه هست و به خاطر این وجوه سمانیه در شبهات وجوبیه هم اثبات میشه. فکل المدعا که براءت در شبهات حکمیه باشد، چه وجوبیه چه تحریمیه، منشأ شبه هم هرچی میخواد باشه، فقدان النص، تعارض النص، اجمال النص، فقدان النص، هرچی میخواد باشه ثابت میشود به واسطه این بیان. این تقریب استدلال به ادله حل به جمیع جهاته و خصوصیاته. خب حالا ما اینجا دو راه داریم، یکی این که فعلا این وجوه سمانیه که گفته شد بذاریم تا بعد جزو اشکالات، البته اشکال نیست دا، یعنی بخواد تعدیه بشه. حالا اگه اینام نباشه ادله هل بالاخره بر ما اثبات هلیت در شبهات و تحریمیه که میکن، و یه خوبی هم داره اگر این روایات فقط مال شبهات تحریمیه باشه، اخباری بعدن روایاتی جلوی ما میاره میگه آقا همه جا باید احتیاط کنی، ما میگیم آقا اینا مخصصش تو شبهات تحریمیه لازم نیست. اگرم نتونیم اون وجوه رو اشکال بکنیم و بگیم این روایات فقط مال شبهات تحریمیه هست، خلق ادله فحتت لدینک و و و ادله دیگر احتیاط که اقامه می شود برای اینکه همه جا باید احتیاط کرد، خب میگیم شبهات تحریمیش اینا که اخص مطلق از اونا، خب اونا رو تخصیص میزنه یا تقیید میکنه. بنابراین احتیاط در شبهات وجوبی یا لازم، نه در شبهات تحریمی، چون این اخص. خب یه راه اینه که ما همین اینجا اینا رو بررسی کنیم، ببینیم وجود درسته، وجود درسته یا نه، بعد بپردازیم به اینکه آیا اصلا این روایات دلالت میکند بر برائت در شبهات حکمیه یا نمیکند. حالا چون این تازه هست، اگه اجازه بدید ما وقت و صرف این میکنیم که این وجود سمانیه رو بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه، بعد برگردیم به اینکه ببینیم اصلا این روایات دلالت بر اباحه و حلیت در شبهات حکمیه میکند یا این روایات مخصوص شبهات موضوعیه است، یا اصلا اجمال داره نمیدونیم مال کجاست. و یک احتمال قوی هم اینه که بگیم نمیدونیم مال کجاست، یا اصلا مال شبهات مقرونه به علم اجمالیه و اصلا نه ربطی به شبهات بدویه نداره، مال شبهات مقرونه به علم اجمالی است، پس از محل بس اصلا اینا خارج میشه. حالا اینا مباحثی است که انشاءالله دنبال میشه. صلی الله علیه.